ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه 1394 برابر با 20 ماه می سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با هوای بارانی و حدود 11 درجه در اینجا و 32 درجه هم در تهران. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد ایران به هیچ وجه اجازه بازرسی از مراکز نظامیش را نخواهد داد. آقای خامنه ای در جریان بازدید از دانشگاه نظامی امام حسین در تهران گفت خبرهایی دارد که نشان می‌دهد به گفته او دشمنان با همراهی برخی مسئولان منطقه در صددن جنگ‌های نیابتی را به مرزهای ایران بکشانند. رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد اگر شیطنتی صورت گیرد واکنش ایران بسیار سخت خواهد بود. معاونان محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی از روز چهارشنبه کار بر روی تدوین توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران را در وین از سر گرفتند. اتحادیه اروپا که هدایت گروه 5+1 در این مذاکرات را بر عهده دارد، با انتشار بیانیه اعلام کرد عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا شمیت معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا روز جمعه این مذاکرات را ادامه خواهند داد. ایران و گروه 5+1 تا روز 10 تیر ماه فرصت دارند تا متن توافق جامع بر سر برنامه هسته ایران را نهایی کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که به آذربایجان شرقی سفر کرده است صبح روز چهارشنبه گفت اگر در حوادث تبریز مقصری باشد شک نکنید دولت برای تنبیه او درنگ نمی کند. جمعه گذشته پس از آن که هواداران تیم تراکتورسازی مطلع شدند که اخبار منتشره در مورد تساوی تیم سپاهان و سایپا صحت ندارد و تیم محبوبشان در لیگ برتر قهرمان نشده است، جو ورزشگاه تبریز متشنج شد و بنابر گزارش‌ها شماری نیز مجروح شدند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح چهارشنبه گفت وزارت خارجه در جریان سفر هیئتی از طالبان به ایران نیست. خانم افخم گفت باید پیگیری شود که منابعی که این خبر را منتشر کردند با چه اطلاعات و مسئولیتی آن را انتشار دادند. پیش از این خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که هیئت سیاسی طالبان افغانستان در قطر از روز دوشنبه به تهران سفر کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی حدود 1/3 از شهر باستانی پالمیرا در شمال شرق دمشق را به تصرف خود درآورده است. هفته پیش حملات داعش برای تصرف این شهر باستانی دفع شده بود، اما بنابر گزارش‌ها با آغاز دوباره درگیری‌ها مناطق شمالی پالمیرا یا تدمر به دست گروه حکومت اسلامی افتاده است. استفان لوفول سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرد که این کشور روز 12 خرداد میزبان یک نشست بین المللی درباره بحران‌های عراق و سوریه خواهد بود. حدود 9 ماه پیش پاریس میزبان نشستی دیگر در این زمینه بود که اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی در آن شرکت کردند. یک دیپلمات فرانسوی در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که در نشست آتی 24 وزیر و نماینده از سازمان‌های بین المللی درباره نحوه پیشبرد گفتگوهای صلح در سوریه و کمک به دولت عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی تبادل نظر خواهند کرد. دولت میانمار روز چهارشنبه اعلام کرد که آماده است به مهاجران با قایق کمک‌های انسان دوستانه ارائه دهد. این ابراز نظر آشتی جویانه ترین موزه دولت میانمار قلمداد شده است. این موزه میانمار در حالی مطرح شده که کشورهای جنوب شرق آسیا برای بررسی بحران مهاجران غیرقانونی در این منطقه جلسه تشکیل دادند و اندونزی 370 مهاجر را پس از چند ماه در دریا نجات داد. بسیاری از این مهاجران از بنگلادش و مسلمانان روهینگیای میانمار بودند. رفتار دولت میانمار با مسلمانان به حاشیه رانده شده و فقیر این کشور یکی از مهمترین دلایل افزایش میزان مهاجران دریایی در جنوب شرقی آسیا ارزیابی شده است. و الکساندر تورچینوف رئیس شورای امنیت ملی اوکراین گفت این کشور آماده است که بخشی از سپر دفاعی موشکی برای دفع خطرهای احتمالی از جانب روسیه در خاک اوکراین نصب شود. در واکنش به این گفته، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که نصب چنین سامانه‌ای در اوکراین تهدیدی برای امنیت روسیه محسوب می‌شود و مسکو در واکنش به آن دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد.
خبرها را از هانا کاویانی شنیدیم. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. ابتدا در تماس مستقیم تلفنی با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه از آخرین تحولات اوضاع در رمادی عراق آگاه می‌شویم. به رغم اظهارات پیشین مقامات جمهوری اسلامی ایران که می‌گفتند به هیچ وجه اجازه بازرسی از کشتی کمکرسان اعزامی به یمن را نمی‌دهند، این کشتی برای بازرسی راهی بندر جیبوتی شده است. گفتگویی با یک کارشناس در این زمینه. علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی آیت الله خامنه ای در دیدار با بشار اسد در دمشق بر حمایت ایران از حکومت سوریه تاکید کرد. آقای ولایتی سومین مقام جمهوری اسلامی است که در عرض یک هفته به دمشق سفر کردند. گفتگویی هم در این باره می شنوید. 5 روز پس از ماجرای پرسر و صدای بازی تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تبریز وعده مجازات مقصران را داد. در این زمینه بیشتر می‌شنوید در همین مجله. و خبرهای ورزشی همه در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. تماس تلفنی ما با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، از آخرین درگیری‌ها در شهر رمادی عراق و اطرافش چه خبر؟
آقای فاطمی، در حقیقت نیروهای عراقی مواضع دفاعی خودشون رو دارن در اطراف شهر رمادی مستحکم میکنن با استقرار تانک‌ها و توپخانه‌های خودشون و ایجاد موانع و خاکریزها در مسیر حمله احتمالی شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به پایگاه نظامی الحبانیه. پایگاه الحبانیه در جنوب شرقی شهر رمادی قرار داره، در مسیر میان فلوجه و رمادی، و نیروهای عراقی به علاوه شبه نظامیان شیعی در این پایگاه مستقر هستن. با این وجود شاهد درگیری میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعی با شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش بودیم. در حقیقت شبه نظامیان داعش حمله ای رو ترتیب دادن به شهرک الحسبانیه. بعد از چند ساعت درگیری و کشته شدن دست کم 17 نفر از نیروهای عراقی، این حمله دفع شد. ولی خب نیروهای عراقی منتظر حملات بیشتری هستند. به علاوه این که خود نیروهای عراقی دارن آماده میشن تا به شهر رمادی حمله کنن در تلاش برای بازپسگیری این شهر از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی، شبه نظام داعش اطراف رمادی رو مین‌گذاری کردن، اینطور که شاهدان عینی میگن. علاوه بر همه اینها، جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا مناطقی در رمادی رو بمباران کردند. به گفته مقام های آمریکایی، درگیری های هم در شهر الکرمه در جنوب غربی رمادی میان عشایر آل بوفهد و نیروهای امنیتی از یک سو و شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی از سوی دیگر رو شاهد بودیم که گفته میشه بیش از 20 تن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدند.
بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، از جمله به گفته وزارت دفاع آمریکا، ارتش عراق روز یکشنبه بعد از فرار از مقابل نیروهای داعش در رمادی، مقادیر تجهیزات نظامی رو که آمریکا به ارتش عراق داده بود در رمادی رها کرده است. آقای جزایری، از این تجهیزاتی که قاعدتاً اکنون هم به دست داعش افتاده چه اطلاعاتی در دست است؟
آقای فاطمی، تجهیزات کمی نبود. دست کم 6 تانک پیشرفته، 6 مشک انداز، 10 خودروی زرهی هنفی و همچنین مقادیر بسیار زیاد و البته غیر نامشخصی از اسلحه سنگین و متوسط به اضافه مهمات اونها به دست شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی افتاده. این اتفاق میتونه موضع اونها رو تقویت کنه نسبت به نیروهای عراقی. این اتفاق قبلا در موصل افتاده بود. بعد از اینکه شبه نظامی گروه خلافت اسلامی شهر موصل رو تصرف کردند و نیروهای ارتش عراق از این شهر فرار کردند، مقادیر زیادی اسلحه‌ای که آمریکایی‌ها به ارتش عراق داده بودند به دست شبه نظامیان افتاد. برای همین گروه خلافت اسلامی قبل و بعد از موصل بسیار متفاوت بود از لحاظ توان نظامی. الان هم این اتفاق دوباره افتاد و تکرار این گونه شکست‌های ارتش عراق بیشتر و بیشتر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی رو تقویت می‌کنه.
متشکرم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده از سوی خبرگزاری‌های ایران، کشتی ایران شاهد که از سوی ایران به آب‌های ساحلی یمن برای کمک رسانی به گفته ایران اعزام شده بود، روز چهارشنبه مسیرش رو که بندر الهدیده یمن بود تغییر داد و به سوی جیبوتی در حرکت است. آمریکا هم پیشتر از ایران خواسته بود که کشتی ایران شاهد به جای حرکت به سوی یمن راهی جیبوتی بشه که در اونجا از سوی سازمان ملل محمولش بازرسی بشه و بعداً به یمن بره. جان خاکسان در گفتگو با حسین آریان تحلیلگر نظامی نخست درباره آخرین موقعیت این کشتی پرسیده است. حسین آریان در بریتانیا:
برابر آخرین اطلاعاتی که داریم، کشتی ایران شاهد سرعت خودشو که 8 گره دریایی بود کم کرده و به گفته فرمانده این کشتی به علت اشکالات فنی بوده و آخرین نقطهش در صبح چهارشنبه در حوالی بندر عدن، در واقع در خلیج عدن بوده و داشته حرکت می کرده به طرف باب المندب. این آخرین اطلاعاتی است که ما از این کشتی از نظر موقعیتش داریم.
آقای آریان، ایران بارها اعلام کرده که اجازه بازرسی از این کشتی رو نخواهد داد و گفته شده بود که این کشتی به سوی بندر الهدیده یمن داره حرکت میکنه، ولی روز چهارشنبه گزارش هایی منتشر شده که این کشتی مسیرش رو به سمت جیبوتی تغییر داده و آقای امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران هم تأکید کرده که این کشتی به جیبوتی خواهد رفت تا اونجا سازمان ملل این کشتی و محمولش رو مورد بازرسی قرار بدن. در این مورد نظر شما چیست؟
در اینجا چند مسئله وجود داشت. یکی اینکه اون آبها، یعنی آبهای یمن در محاصره است، یعنی محاصره دریایی ناوهای آمریکا و عربستان سعودی و مصری. بنابراین چند تا گزینه پیش روی آمریکایی‌ها و عربستان سعودی بود. یکی اینکه به این کشتی اجازه بدن که به هیچ مانعی بره به طرف بندر الهدیده و انتظار نمی‌رفت که چنین اجازه‌ای داده بشه، و کار دیگر این بودی که از این کشتی بازرسی بکنن که ایران گفته من به هیچ وجه اجازه نمیدم. ولی به نظر میرسه که صحبت‌های پشت پرده با توجه به فشارهایی که به احتمال زیاد از طرف سازمان ملل به جمهوری اسلامی اومده، بالاخره یک راه دیپلماتیک برای این مسئله پیدا شده، به این معنا که این کشتی بره به بندر جیبوتی و در اونجا سازمان ملل از این کشتی به محموله این بازرسی بکنه و بعد اجازه بده که به بندر الهدیده. یعنی همه طرف ها راضی شدن: یک، محاصره دریایی شکسته نشده; دو، ایران میتونه ادعا بکنه که من اجازه ندادم عربستان سعودی یا آمریکایی‌ها از این کشتی ایران شاهد بازرسی بکنن و من گردن نهادم به خواستی سازمان ملل و بازرسی هم توسط سازمان ملل انجام گرفته. در هر صورت همه طرف‌ها راضی خواهند بود، هم آمریکایی‌ها، هم عربستان سعودی و هم جمهوری اسلامی، و در این بین واقعا از یک برخورد نظامی که احتمالش میرفت جلوگیری شده.
اظهارات حسین آریان، کارشناس و تحلیلگر نظامی رو میشنید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل حمایت تهران از دمشق رو رکنی کلیدی در مبارزه با تروریسم خوانده است. علی اکبر ولایتی سومین مقام جمهوری اسلامی است که در عرض یک هفته به دمشق سفر کرده و با بشار اسد هم دیدار داشته. بکتاش خمسه‌پور دیدگاه یک کارشناس مسائل منطقه رو در این خصوص پرسیده است. حسن هاشمیان:
در واقع این سفرها معلول حوادثی که الان در سوریه داره اتفاق میفته. ارتش بشار اسد و نیروهای وابسته به اونها هم در جبهه‌های شمال و هم در جبهه‌های جنوب شکست‌های سنگینی خوردن و به همین خاطر شایعات زیادی رواج پیدا کرده که ممکنه ایران کمک‌های خودش رو به بشار اسد متوقف کنه یا اینکه اساساً از حمایت از ایشون دست برداره و به سوی یک تغییر بره. در واقع این سفرها برای از بین بردن این شایعات و ضمن اینکه حوادث اخیری که در سوریه در اتفاق میفته، سه تا مشکل اساسی یا سه تا بحران اساسی برای بشار اسد ایجاد کرده. یکی اینکه شکست‌های نظامی از لحاظ نظامی وضعیت ایشون رو خیلی بغرنج کرده، نه فقط جبهات خیلی زیادی رو از دست داده و امروز هم لشکر 39 سوریه، یه لشکری که وابسته به آقای بشار اسد در نزدیکای دمشق خطوط دفاعی خودش رو از دست داد. یک بحران دیگه که بشار اسد داره بحران اقتصادی خیلی شدیدی الان دمشق و اون مناطقی که تحت تصرف آقای بشار اسد هست رو فرا گرفته. لیره سوریه به شدت سقوط کرده، سوخت برای ماشین‌ها و تانک‌ها و ابزارالات جنگی خیلی کم شده. به همین خاطر آقای رستم قاسمی اونجا رفته تا تعهد بده که کمک‌های اقتصادی ایران برای بشار اسد برسه. یه سری اختلافات هم در درون سیستم نظامی بشار اسد شکل گرفته. این اختلافات یک وضعیت بغرنج و خیلی خطرناکی برای بشار اسد ایجاد کرد.
همه این مشکلاتی که شما اشاره کردین بسیار گسترده است و نتیجه این رفت آمدها اصولا کمک‌های تهران به دمشق رو که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در همین دیدارش با علی اکبر ولایتی این کمک‌ها و حمایت تهران رو رکنی کلیدی در نبرد با تروریسم خوانده، این نتیجه شو چگونه میشه پیش بینی کرد؟
ببینید، از لحاظ عملی ایران فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در کمک رسانی خودش ایجاد کرده باشه یا چیز جدیدی رو اضافه کنه یا کم کنه. کمک ها مدام از سوی ایران برای بشار اسد میره. منتها اینکه سه مسئول ایرانی در عرض یک هفته برن به منطقه بیشتر بر تبلیغات معنوی برای آقای بشار اسد متمرکز شده، یعنی به اونها روحیه بدن که ایران کمک میکنه، این کمک ها استمرار داره. منتها اینکه به این شکل این افراد برن جنبه تبلیغاتی داره و در واقع میخوان نشون بدن اون شایعاتی که میگوید ایران ناامید شده از بشار اسد و بشار اسد به زودی سقوط میکنه و کمکاش رو متوقف کرده، این شایعات رو میخوان از بین ببرن.
دقیقاً در همین راستا آقای هاشمیان در همین دیدار روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی هم در دیدار با بشار اسد روابط تهران دمشق رو راهبردی خونده و ستوده و اون رو یکی از تونهای اصلی مقابله با به توصیف وی طرح‌های غربی و تصورات برخی کشورهای منطقه عنوان کرده. همواره از حمایت تهران از دمشق صحبت‌های زیادی شده. در این معادله به نظر می‌رسه ورای موضع تهران موضع کاخ کرملین در حمایت از دمشق قرار داره. آیا این گونه نیست؟
چرا کرملین کمک‌هاش رو انجام میده، منتها کمک‌های کرملین یه مقدار حساب شده تر از ایرانه و دقیق‌تر و عملگراتر عمل میکنه طبق منافع ملی روسیه و همچنین نگاهش هم به بعد از اسد و سعی میکنه که با طرف‌های مختلفی وارد گفتگو بشه، وارد زد و بند بشه که حتی اگر بشار اسد سقوط کنه منافعش بعد از بشار اسد حفظ بشه، در حالی که ایران بر یک روش کرگدنی تکیه میکنه. به هر شکل ممکن میخواد از بشار اسد حمایت کنه، میخواد رابطه ایدئولوژی که خودش رو با حزب الله حفظ کنه و این محور رو به طور اساسی تا ابد میخواد حفظ کنه.
نظرات حسن هاشمیان کارشناس امور خاورمیانه رو میشنیدید و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان رادیو فردا میشنویم و مجله شبانگاهی را با یک گزارش دیگه پی میگیریم.
آقایون خانمای سردمدار جمهوری اسلامی، شما که میدونید هیچی نیستید، آبروی خودتون رو بیشتر از این نبرید. شما انگشت نما شدید تو دنیا، زیر صرف رفتید، از اون طرف میگید ما اجازه بازرسی به کشتی ایرانی نمیدیم، از اون طرف خیلی راحت مسخره نکنید خودتونو، کشتیتون داره میره جیبوتی برای بازرسی. واقعا شرم داشته باشید، حیا داشته باشید، آبروی ایرانی رو نبرید، خودتونو از مردم ایران جدا کنید، بگید ما جزء این مردم نیستیم، مردم ایران شما رو نمیخوان.
آقای خامنه ای، اول شما جنگ های نیابتی را به مردهای کشورهای دیگر گسترانیدید، مثل حزب الله و حماس که در مردهای اسرائیل جنگ نیابتی به راه می اندازند.
بچه های سپاه آشان رفته آسمان، این کشتی ایران جلبش گرفته از سعودیه بازدیدش بکنه. میگم ما دیگر اینقدر ضعیف شدیم، سعودیه جلب کشتی ما را بگیره، اینقدر ناراحتن، اینقدر ناراحتن آه میکشن که سعودیه جلو کشتیشان گرفته و نمیتونن اصل عملی نشان بدن. ما به چه روزی افتادیم؟ ما به روزی افتادیم که سعودیه جلو کشتی ما رو میره بازی میکنه، ما نمیتونیم حرف بزنیم.
زمان احمدی نژاد 8 سال مملکت رو چاپیدن، مجلسی های ما مرده بودن، نه سپاه، نه بسیج، نه آقای خامنه‌ای یک کلمه نگفتن، بالای چشم عبوس. الان که مملکت داره جون میگیره از ترس اینکه روحانی وجهه پیش مردم پیدا کنه، چوب لای چرخش میکنن. آقای روحانی نگذارید اون بلایی که سر آقای خاتمی آوردن سر شما هم بیارن.
آقای خامنه‌ای، چیزی که شما پشتتون بهش گرمه هیزومش داره تموم میشه، خواهشن تا پشتت خالی نشده فرار کن. و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید. 5 روز بعد از اون که تماشاگران خشمگین بازی تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و نفت تهران ورزشگاه تبریز رو دچار خسارات جدی کردند و تعدادی از مردم هم در این واقعه زخمی شدند و داستان‌های زیادی در پی این ماجرا پیش آمد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وعده مجازات مقصران را داده است. همکارم شاهین بشیری گزارشی در این باره تهیه کرد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در جریان سفری استانی به آذربایجان شرقی رفته است، روز چهارشنبه در ورزشگاه تختی تبریز به اتفاقات مسابقه فوتبال تیم‌های تراکتورسازی تبریز و نفت تهران اشاره کرد و گفت:
دیگر تراکتور تعلق به شما مردم آذربایجان ندارد، متعلق به ایران است. تیمی که آرزوی قهرمانی آن را در مسابقات آسیایی خواهیم داشت.
حسن روحانی تصریح کرد که هیچ کس نمیتواند با احساسات مردم ایران، آن هم مردم آذربایجان و تبریز، بازی کند. بر اساس گزارش ها، رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه دستور بررسی وقایع هفته آخر لیگ برتر فوتبال را داده و این موضوع توسط وزارتخانه های ورزش، اطلاعات و کشور در دست بررسی است. روز جمعه 25 اردیبهشت ماه، پس از آنکه ده ها هزار هوادار تیم تراکتورسازی خبردار شدند که اخبار منتشره در خصوص تساوی تیم سپاهان و سایپا و قهرمانی این تیم در لیگ برتر فوتبال ایران صحت ندارد، جو ورزشگاه تبریز متشنج شده و جمعیت کثیری از تماشاگران به وسط چمن ورزشگاه هجوم بردند و شماری نیز مجروح شدند. در این واقعه خسارات سنگینی هم به ورزشگاه تبریز وارد شد. گزارش هاکی است که در دقیقه 80 بازی تراکتورسازی و نفت تهران که با نتیجه 3-3 در جریان بود، به سرمربی تراکتورسازی گفته می شود که بازی در اصفهان نیز با نتیجه تساوی 2-2 سپاهان و سایپا در جریان است و به همین دلیل این مربی دستور حفظ بازی را صادر کرد که در نهایت بازی با همین نتیجه تمام شد، در حالی که در اصفهان تیم سپاهان 2-0 جلو بود و بازی با همین نتیجه به پایان رسید. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داده بود که از دقیقه 87 این بازی شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و حتی شبکه موبایل قطع شده بوده است و به همین دلیل امکان دریافت خبر نتیجه بازی سپاهان و سایپا وجود نداشته است. در همین حال محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت قطع موبایل‌ها و اینترنت از سوی دستگاه‌های امنیتی را تایید نمی‌کند. وی همچنین در مورد اینکه حسن روحانی در این زمینه نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشته اظهار بی اطلاعی کرد، ولی گفت آقای روحانی دستور پیگیری موضوع را داده است. گفته های مقامات دولت ایران در حالی بیان می شود که هادی حسینی سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس روز دوشنبه گفت که قطع وسایل ارتباطی امری مرسوم در چنین دیدارهای مهمی است تا تیم‌ها با یکدیگر تبانی نکنند. حسن روحانی روز چهارشنبه ضمن نام بردن از مردم آذربایجان به عنوان اسطوره‌های ادبیات، علم، سیاست و شجاعت همچنین وعده مجازات مقصران را داد و گفت
اگر کسی در این حادثه مقصر باشد تردید نکنید که دولت با همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.
در همین حال وزیر ورزش و جوانان گفته است مسائل تبریز به آن صورتی که مطرح می کنند و با این شدت نبوده است. محمود گودرزی در این حال خبر داد که گروه های کارشناسی بیطرف و غیر ذی‌نفع از داوران بازنشسته در حال بررسی زوایای مختلف دیدار تراکتور و نفت هستند و به زودی نتیجه داوری هم مشخص می شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
دخالت‌های بی‌مورد در عرصه‌های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخم زدن‌های بی‌حد و حصر باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده.
خلیج فارس اطرافش کشورهای مختلفی هستن که اینا باید با هم همکاری بکنن برای اینکه محیط زیست خلیج فارس رو بتونن حفظ کنن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
و میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در جمع مردم تبریز با اشاره به مسابقه جنجالی تیم‌های تراکتورسازی و نفت تهران اظهار داشت تیم فوتبال تراکتورسازی متعلق به مردم آذربایجان نیست، بلکه این تیم مردمی متعلق به همه ایران است. روحانی همچنین از تنبیه احتمالی مقصر و مسبب حوادث این مسابقه صحبت کرد.
اگر کسی در این حادثه مقصر باشد تردید نکنید که دولت با همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.
در ادامه دور رفت مرحله 1/8 پایانی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا امشب نفت تهران دومین نماینده ایران در این مرحله میزبان الاهلی عربستان است. پرسپولیس دیگر نماینده ایران دیروز در ورزشگاه مملو از تماشاگر آزادی با گل ثانیه‌های پایانی 1-0 الهلال عربستان را شکست داد و نزدیک به 100,000 هوادار در ورزشگاه را راضی به خانه فرستاد. دیدارهای دور برگشت هفته آینده انجام خواهد شد. اولین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران بدون بازیکنان پرسپولیس و نفت تهران که درگیر رقابت‌های آسیایی هستند عصر چهارشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران انجام شد. تیم فوتبال ایران در اولین دیدار خود در انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز 26 خرداد به مصاف تیم ترکمنستان می رود. رئیس فدراسیون والیبال ایران از تلاش برای حضور بانوان در سالن‌های ورزشی هنگام رقابت‌های لیگ جهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا داورزنی همچنین از ورود ناظر ویژه فدراسیون جهانی والیبال برای نظارت میزبانی ایران به تهران خبر داده است. حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های کشور میزبان یکی از الزامات فدراسیون جهانی والیبال هنگام برگزاری مسابقات لیگ جهانی است. و در فوتبال ایتالیا امشب فینال جام هستی کوپا ایتالیا در دستور کار است. یوونتوس لاتسیو در ورزشگاه المپیک شهر روم. یووه که با رسیدن به قهرمانی زودهنگام سری آ و صعود به فینال لیگ قهرمانان اروپا یک فصل رویایی را پشت سر گذاشته، امشب در صورت پیروزی مقابل لاتسیو به یک رکورد در فوتبال ایتالیا میرسد. در مقابل لاتسیو هم از آوانتاژ بازی در شهر خودش روم برخوردار است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. نیم ساعت دیگه مجله سینمایی صحنه رو میشنوید. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.